الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خب، شنبه 26 آذر 1401، بحث ما هم در فقه تتمه آیه 4 بود که چون چند روزی فاصله گذشت یک اجمال توضیحی بدم و به تتمه استدلال برسیم. این متن رو من متن که دادم هست این متن یا نه؟ چون دیوارم یا متنی که قبلا دادم این اینا توش هست؟ یادم باشه فردا تتمه متن بذارم. آیه شریفه قرآن سوره نساء: ستجدون آخرین یریدون ان یعملوکم و یعمل قومهم کلما ردوا الی الفتنه ارکسوا فیها فان لم یعتذلوکم و یلقوا الیکم السلام و یکفوا ایدیهم فخذوهم و اقتلوهم حیث ثقفتموهم و اولئکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا. جان نیست خونه این آیه 4 الان این یعنی آیه 4 من آیه شو خوندم تتمه شو میخوام عرض کنم. آیه دستور باشه بود یه حدود فکر کنم 20 صفحه از بعدش احتمالاً نوشتم. خب آیه هم فردش بر این بود که اجمالا استدلال که در این که این آیه بر قتل هست خذوهم و اقتلوهم درش وجود داره. یکفوا ایدیهم خذوهم و اقتلوهم حیث ثقفتموهم اولئک جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا. به چند وجه این آیه انگار به نظر می رسید که جواز قتل کافر به موقع کافر باشد. بحث خذوهم و اقتلوهم هر کجا دیدید بکشیدشون و اینکه شما بر اونها یک سلطان مبین دارید، کلا بر اون اختیار دارید. این آیه را کردیم که آیه بعد از اون آیه و دولو تکفر و کما تکفرون زیر اون هست و اونجا می فرماید که اگر اونها پشیمون شدند و برگشتند و اظهار چی کردن، اظهار صلح کردن، شما برید و قبول کنید و بعد صلحشون رو بپذیرید و طبیعتا بر اونها سلطان هم نخواهید داشت. در قبالش این آیه است که چند آیه بعد از اون این آیه تقریبا لبش اینجاست که اگر کسی اومد و خواست سوء استفاده کنه، خواست فرصت طلبی کنه، خواست شما رو فریب بده، این آدم رو دیگه شما خیلی گولش رو نخورید، به صلحش هم هیچ اعتباری نیست و این آدم در حالت جنگی هست، طبیعتا در حالت جنگی هم خذوهم و اقتلوهم حیث ثقفتموهم که اجلاس این آیه مقتضاش مقتضای جنگه و در مقام جنگ هم طبیعتا اصلا بحث کشتن فرضه، حالا میخواد چه کافر باشه، چه مشرک باشه، چه هر کسی دیگری باشد. چند تا قرینه هم براش داشتیم که اجمالا عرض کردیم و از اون مباحث گذر کنیم و دو روایت هم ذیل اون آیه اجمالا اشاره کردیم، از ابن عباس نقل کرده، علی ابن ابراهیم تو تفسیرش که در خصوص ستجدون آخرین که نزلت فی عیینت ابن حصن الفضازی اجدبت بلادهم فجاء رسول الله. این بنده خدا، حالا بنده خدا که چه عرض کنم، منطقه شون خوش شد و منطقه آبش از دست رفت و اومد پیش پیامبر و و واده او علی ان یقیم به بطن نخل، این که با پیامبر معاهده بست، یعنی خواست قرار ببنده که بیاد به پیامبر بگه آقا جان تو یه جای خوش آب و هوا و پر از نخل بهم بده، منم باهات کاری ندارم. ولی یتعرض له، با پیامبر دیگه دعوایی نکنه. و کان منافقا ملعونا، و آدم منافق و ملعون هم بود. و هو الذی سماه رسول الله الاحمق المطاع فی قومه، یه آدم دیوانه ای که مردمش هم ازش اطاعت میکنند. این آیه در خصوص او نازل شده که اگر یک کسی اینجوری آمدند و میدونی که اینها وفادار نیستند و به محض اینکه فرصت برسه به شما حمله میکنند، اینا رو موقعیت جنگید برقرار صلح نکن. و آیه در مثل این مقامه. و اون روایت که از ابن عباس عرض کردم که داره یبتغون به ذالک ایامن قومهم و یامن نبی الله، اینا چه واسه دلشون میخواست که خودشون در امان باشن، پیامبر هم انگار در امان باشه، اما پیام خدا قبولش نکرده. تو رتبه قبل خدا گفت قبول، اینجا گفت قبول نیست. طبیعتا ملاکش هم ملاک فرصت طلبی و سوء استفاده و عدم باور به اسلام، عدم باور به صلح. طبیعتا کسی که باور به صلح نداره و میخواد فرصت طلبی کنه، شما فرض هم کن صلح کنی، میاد کنار میشه یه دفعه میاد به ضربه میزنه. طبیعتا این بحث سوء استفاده است. نکته مهم هم اینه که به هر صورت ما قائل به قتل کافر به ماهو و کافر نیستیم، بس در مقام جنگ، در مقام جنگی که طرف مقابل میخواد اظهار صلح کند، میخواد جنگو به خاتمه بده، میگه نه جنگ خاتمه پیدا نمیکنه، همون جنگ هست، مقتضای جنگ هم وجود داره. آقای مکارم اگه اشتباه نمیکنم در تفسیر الامثل یک تعبیری در خصوص در تفسیر این قضیه داره که نمیدونم قبلا خوندیمش رو نخوندیم، حالا ما رو نگاه کنیم. این هذه الآیه تصور لنا طائفة من الناس نقیض تلک الطائفة التي تحدثت عنها الآیة السابقه، آیه قبلی که گفتیم این دقیقا بر قبالش. و امرت به قبول صلح و امرت به قبول صلح منها، اونجا گفته که صلح از اونها قبول کنید اگر الغای صلح کردن، اما این طایفه ثانیه نه. و طایفه و طایفت و و طایفت و تتشکل من افراد نفعیین انتهازیین، این گروه مشتمل برای افرادی هستند که فرصت طلبند، منتظر نفع خودشونن، هم مهم الوحید تحقیق و مساله هم، مسئله مهمشون اینه که بیاد مساله خودشون رو تأمین کنن، و تحرک به حریت تامه، آزادی داشته باشن، خواهیم به پیامبر ندارم لد المسلمین. و قریش ببخشید تکمیل کنم، به تحقیق و مصالحهم و تحرک به حریت تامه لد المسلمین و قریش ان طریق ریا و الخیانه و الخدا، چه از بین مسلمان هاش بین قریش بینشون بیان مذبذب باشند و اینو خیانت کنن به او خود کنن، و تظاهر به تأییدن و اتباع الجانبن، یه کاری کنن که هر دو طرف اینها رو تلقی به قبول کنن. و یه وقتی بی طرفن، خب بی طرف کاری به رضایت دیگری نداره. یه وقتی نه، دنبال اینه که بگه من با تو هم، با اونم میگه من با تو هم، این با اون فرق میکنه دیگه. و تظاهر به تأیید و اتباع الجانبن و تعاون مهما. و فی هذا المجال تقول الآیه ستجدون آخرین یریدون ان یعملوکم و یعملو قومهم، این دقیقا در قبال اون هست که آدم هایی که میان این وسط نون به نرخ روز خورند و کناره گیری نمی کنند. و ها اولائه هین تسنه لهم الفرصه، اگه به اینها فرصتی پیش بیاد، فرصت بهشون داده بشه، ینقلبون علی عقابهم و ینقسمون فی الفتنه، میرن حسابی دیگه اهل فتنه و فساد و ینقسمون فلفتنه و شرک فلفتنه و شرک نکسو علی رؤوسهم کلما ردوا الی الفتنه ارکسوا فیها، آیه قرآن که اگه فرصت پیدا بشه این کارو میکنن. و عمل هاولا و سلوک هم علا عکس سلوک طایفت سابقه، قبلا مردونه اومدن گفتن آقا ما بی‌طرفیم، اینجا دارن سوء استفاده میکنن. علا عکس سلوک طایفت سابقه التي ارادت ان تبقى على الحياد، میخواستن اونو بی‌طرف بمونن. فقط تجنبت الفئه السابقه اذا المسلمين، اون فتنه قبلی میخواستن از مسلمان واقعا اذیت نکنن، میخواستن خدمت شما رو کنم که بی‌طرف بمونن. اما هذه الاخيره فقط انتبت سریرته على اذا المسلمين، واقعا میخوان اذیت کنن اما به ظاهر نشون نمیده. و الوقوف ضدهم، ضد مسلمان. و قد اشترط القرآن الكريم على هذه الطائفة ثلاثة شروط، على هذه الطائفة ثلاثة شروط، بين ستة شرط براشون گذاشت. من اجل ان تبقى ما في مأمن من انتقام المسلمين، اگه میخوان از انتقام مسلمان در امان باشن ستة کار بکنن: یک، اعتزال المسلمين او مصالحتهم او الكف عن ايذائهم، یا کنارگیری کنند دارالحیات، یا مصالحه کنند مبادله کنند باشون قرارداد ببندن. اول کفن ایذائهم، یا اینکه از اذیت دست بردارن. حیث و تقول الآیه فإلم، اعتدال ممکنه این خاص بعد از آن باشه یه قدری، اما به نظر میاد اون اولی اعتدال یعنی محایده، یعنی بیطرفی انگار. دومین برفرد بیطرف هم نباشن اذیت نکنن لااقل، یه چنین تعبیره مثلا. و اینم آیه قرآن آورده دیگه، یعنی میگه فاین لم یعتزلوکم، باز به تعبیر لم یلقو الیکم السلام و لم یکفوا ایدیهم، این لم یعتزلو و لم یکفر انگار تو آیه قرآن آورده، اونجا هم همین آورده، ظاهرا مرادش همین باشه که یا بی‌طرف باشند یا اگر بی‌طرف نیستن لااقل اذیت نکنن. و اذا رفضت هذه الطائفه الشروط المذكوره و اثرت على الاسيان و التمرد فالمسلمون مكلفون عند ذلك بالغاء القبض على افرادهم و قتلهم اينما وجدوا كما تقول. حالا شاید تعبیرم تعبیر اينما وجدوا شاید نمیواد، آقای مکارم میگفت، چون اينما ثقفو مناسب تر تو اینمو وجدو که الان اجمالا نرز میکنم. کما تقول الآیه فخذو هم وقتلو هم حیث سقفتمو هم ولما کانت الحجت قد تمت على هؤلاء، اگر حجت تمام بشه این آدم های نون به نخ روز خورند و میخوان فرصت طلبی کنن، خب دیگه طبیعتا حجت تمام هست. ولما کانت الحجت قد تمت على هؤلاء تقول الآیه فی الخاتمه و اولئک هم جعلنا لكم علیهم سلطانا مبینا، یک سلطان و تسلط آشکار بر اونها دارید. تسلط آشکار هم طبیعتا به معنای جنگ و قتال و فلان. اون چیزی که قدر متیقن از این بحث هست اینه که به هر صورت بحث قتل کافر به ما هو کافر نیست، در مقام اذیت، در مقام آزار، در مقام خدمت شما عرض کنم فرصت طلبی، طبیعتا در مقام جنگ آدم تعارف هم نداره. اون چیزی هم که باز به نظر میاد که میشه اضافه کرد بر مقوله قبل، فخذوهم وقتلوهم، این که هم این طرف جمع همون طرف جمع، به نظر میاد که جمع تک تک برای تک تک نیست، که اگه هر کدوم از شما هر کدوم از اونها رو دیدید ظاهرش اینه که خذوهم وقتلوهم، یعنی اگر شما با هم دیگه اونها رو با هم دیگه دیدید ظاهرش لااقل اینطوریه، که اینم بازم معناش جنگه. باز اون اعتزله، کنار گرفتن، معلوم بحث جنگ. یلقو الیکم السلامه که بحث صلح در قبال جنگ، یه معلومه تو جنگ دیگه، تو جنگ دیگه کاری ندارم. یه نکته دیگه هم که باز اینجا میشه اضافه کرد اینه که اون سقفت و موهمه، غیر از وجدت و موهمه. وقت میگه فقتلوه هم ایسا سقفت و موهم، هر کجا پیداشون کردید، نه هر جا پیداشون کردید تو خیابون، نه سقفه قبلا عرض کردیم که مورد از سقفه اون لعن المراد منه الادراک الدقیق المحیط، بگردی پیدا کنی، با احاطه هم پیدا کنی، با سلطه پیدا کنی، یه نهوده جنگ مثلا، نه اینکه وقت گوشه دیدی مثلا تنها بودن بزن بکشش و فلان کن. مورد سقفت و موهم یه قدری دقتی درش دارد، یعنی در مقام جنگ، در مقام سلطه، در مقام اینکه اونا دارن فرار میکنن شما میخواید برید، اونا میخواید جنگ کنن شما میخواید برید، این چنین تعبیری کم و یوم کنن یستدل علی عدم جواز قتل کافر کفار فی ای مکان به وقت لوم حیث سقفت و موهم، حیث این المراد من سقفت و موهم غیر المراد من وجدت و موهم، لأن المراد من هو الإدراك الدقيق المحيط بأن يكون الموضوع تحت النظر مع الحذق، با حذاقت و با پزشک حاذقه، یعنی با کلن حواس جمعی. حالا علی ای حال این آیه با همه جزئیاتی که مالا گذشت و قبلا گفتیم الان بخشی عرض کردیم، آیه بحث قتل کافر به ما و کافر نیست، کافر به مثابه عدو، و عدو هم قتلش در هر کجا نه، عدوش هم در معرکه حرب. خب قتل عدو در معرکه حرب دو تا شرطای همگانی است و همه برایش وفاق دارن، توش بحثی نداریم اجمالش. خب از آیه چهارم بگذاریم، آیه پنجم که آیه 12 و 13 سوره انفال هست، این آیه هم باز ازش برمیاد که به کشتن امر میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذ یوحی ربک الی الملائکه، خدا به ملائکه وحی کرد، انی معکم، که من با شما، فثبتوا الذین آمنوا، پس شما هم تثبیت کنید، شما هم تقویت کنید کسایی رو که ایمان آوردند. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، خداوند در قلوب کسایی که کفر ورزیدند رعب قرار میده. بعد داره فضربوا فوق الاعناق، بالای گردن ها رو بزنید. وضربوا منهم کل بنان، انگشت ها رو هم بزنید، یعنی گردن بزنید، انگشت بزنید. چرا؟ ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله و من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب. مسئلهش هم انگار اینجا بحث به صورت ظاهر بحث کافر به محبت کافره. چرا میگه؟ به خاطر اینکه اینها با پیامبر و رسول پیامبر درگیر شدن، مخالفت کردن، طبیعتاً کسی که با خدا و پیامبر هم مخالفت کنه و درگیر بشه، خدا هم عذاب شدید بهشون داره. انگار به نظر میاد که این آیه قتل کافره، رعب به کافر هم جایزه، ترساندنش جایزه، گردن زدنش جایزه، همچنان که بریدن حالا انگشتان یا دست هم جایزه. علت به خاطر اینکه با خدا پیامبر درگیر شدن، مخالفت کردن. اگر ظاهر آیه همین باشد که داریم عرض میکنیم، معناش این میشود که قتل کافر به محبت کافر مجاز است، به خاطر اینکه با خدا و پیامبر مخالفت کردن. این هذه الآیه الشریفه امرت به قتل الکفار کما امرت به ارهابهم، ارعابهم، هم میگه میتونه بترسونیدشون، هم میتونه بکشیدشون، فضلا عن الامر به قتل اناملهم و ایدیهم، انگشتانشون، دستشون قطع کنید. چرا؟ به خاطر اینکه با خدا و پیامبر مخالفت کردن. لعل الذی یهدی الى اعتبار هذه العقوبه علیهم خصومتهم و عداوتهم علی الله، با خدا مخالفت کردن. نتیجتاً فحصل علی ذلک ان الله الزم عذابا شدیدا علی الکفار به معیار الکفر، بخواد اینکه کافران باشون بیاد مقابله کنه. حالا چه عذابی؟ تضرب الاعناق ایدی، همچنان که کما یعم الارهاب الارهاب، ارهاب ارهاب مجاز، گردن زدن مجاز، بریدن دست یا انگشت هم مجاز. و سلام کنم یادم کما یعرف من هازا ان قتل هم لیسه به ملاک الخصومت و الادابت و تهدید بیم. حالا ملاکش هم اینه که تهدید جامعه اسلامی کردن، نمیدونم امنیت مسلمان رو از بین بردن، بس اونم نیست، بلکه مسئله مهمه ایست و تختص و الادابه به الله و رسول، چون با خود و پیامبر مخالفت دارند و مشکل دارند. و اون ادابت هم بحثش بحث عقیده است، نه بحثش امنیت و بحث حفظ کشور و طبیعتا اونا هم نیست. خب این تا اونجایی که انگار می شده استدلال کرد برای اون آیه در خصوص جواز قتل کفار و جواز قطع ایدی و ارعاب و ارهابشون. اما اینم مثل اون این پنجمین آیه که آخرین آیه ما هست، اینم علی ظاهر دلالت بر مدعا نمی کنه، ظاهرا معلوم هم هست که این چنین هم قرائن بیرونی داریم هم قرائن درونی داریم که این آیه اصلا در مقام قتل کافر به ما کافر نیست. نکته اول، این آیه در مقام جنگ بدر، تو جنگ بدر خدا می فرماید که شما میتونید برید و هم یعنی به ملائکه که میتونید اینها رو بترسانید، اینها رو چون تعدادشون ظاهرا سه برابر مسلمان ها بود میتونید بترسونینشون. و از اون طرف دیگه هم خدا به ملائکه میگه شما میتونید برید اونها رو، نه به معنای این که برید گردن بزنید، ولی خب مثلا آیه اگه فرض کنم به افراد عادی که شما بگید بالای گردنشون بزنید، یعنی چی بالای گردن رو بزنید؟ بالای گردن باید گردن باید بزنید، فضل بو اعناق هم نه فضل بو فوق الاعناق. ظاهر همین فوق الاعناق هم که میگه معلومه که از مال ملائکه است که از بالا دارن انگار میخوان اینها رو بزنن، انگار پس کلشون بزنن. آره یه پس کله زدنه، نه به معنای گردن زدن. فوق الاعناق بیشتر همین تعبیری که تخفیف کردن اینا رو، ترسوندن اینها رو، ولی ملائکه هم که با دست نمیرن پس کلهشون انگار بزنن که. حالا اینا قرار هم داره، البته خود آیه هم اگه نگاه کنیم از یوهی رب و که الال ملائکه، اصلا این خطاب خطاب ملائکه است. از یوهی رب و که الال ملائکته انیمه اکن، که آقا من با شما هستم. بعد خدا به ملائکه میگه فثبت الذین آمنو، اون کسایی که ایمان آوردن رو شما تثبیت کنید، شما برید هواشون رو داشته باشید. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، که من هم در قلوب اونها رعب میندازم. خب اینجا میگه شما، من با شما، شما به تثبیت کنید، به اون دلداری بدید، دلشون رو قوی کنید، کنارشون برید. من در قلوب افراد رعب میندازم، قلوب کفار رعب میندازم. فضل بو فوق الاعناق فضل بو کن من هم کل بنان. خب فضل بو به کی برمیگرده؟ ظاهرش اینه که ملائکه داره برمیگرده، یعنی اینجا بحث مسلمون ها نیست. فضل بو فوق الاعناق فضل بو من هم کل بنان. خب چرا این کارو کنید؟ به خاطر اینکه این لشکر باید شکست بخوره، به خاطر اینکه این لشکر در قبال پیامبر خدا وایستاده. لذا اصلا بحث اینکه مسلمون ها برن و اونها رو بکشند و اینا نیست، که اگر هم بود بازم مقتضی جنگ بدره. این هذه الآیه و بعض الآیات السابقه لها ناظرتون الى فعل المسلمین فی موقف حرب بدر، جنگ بدره. فجبدت قتلهم فی معرکه القتال، توی جنگ کار بکنن، همین توی جنگ میکشن دیگه. لا حیث ما وجدو هم المسلمون، نه اینکه هر کجا مسلمان پیداشون کردن. چند آیه قبل، حالا آیه قبلی 12 و 13 سوره انفال بود، آیه 5 و 6 هم اونایی که ترجمه کردن به تفسیر کردن، این هم هست به قضیه سوره بدر، یعنی جنگ بدر. کما اخرجه که ربک من بیتک بالحق، خدا داره به پیامبر میفرماد که همچنان که خدا تو رو خارج کرد از خونت، اونم به حق، به واسطه چیز حق، که این بحث جنگ بدره. و این فریق من المؤمنین لکارهون، بعضی‌ها گفتن نه آقا نریم، می‌خوام بریم اونجا بکشتن بدیم اونا زیادترند و شکست می‌خوریم و بیچاره میشیم و فلان. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، بعد از اینکه حرفشون معلوم شد و اینکه معلوم شد حق با کیه، خدا مجادله میکنن با تو. مسئلهشون چیه؟ که انما یساقون الی الموت و هم ینظرون، انگار که خدا اینا رو انگار دارن به سمت مرگ میرن، انگار دارن مرگ خودشون رو میبینن، لذا هی نمیرن، هی میگن نه ما نریم جنگ. آقای پیامبر ما الان بریم اینجا باشیم بهتره. مسئلهش معلوم، اصلا مسئلهش بحث اسلام و کفر و اینا نیست، مسئلهش جانه، میدونه باید رفت جنگید، اما میگه اگه بریم به قوله میگفتش که تیر برای قلب من ضرر داره، نباید برم توی جنگ. این آیه تو سه آیه مال قبل از اون هست که تکلیفش هم معلومه که یوساقون للموت و اون بحث هر اینجا معلومه. فالکلام فی جواز قتلهم انما یتجه فی ما اذا کان فی موقف الحرب القتال، خب تو جنگ دیگه، تو جنگ چیکار کنه، میکشن دیگه. فلا بأس به جواز القتل فی موقف الحرب حیث ان الاعداء یقتلون اعداء اون فی الحرب، عادتا نتیجتا چی باید بشه؟ آیه میگه موقع جنگ بترسونش، درست دیگه، تو موقع جنگ باید بترسونش. یه وقتی میگه ما این ارهابی ها و این داعش ها مثلا میترسونن توده مردم میان و قتل به گونه میکشن که مردم بترسن، میان مردم میترسونن، نه تو جنگ طبیعتا باید این اتفاق بیفته، تو جنگ باید این اتفاق بیفته تا دشمن بترسه، دشمن نترسه میاد کار شما کنه. خب پس قسمت اولش اینه که، یعنی جواب اولش اینه که این آیه در مقام جنگ بدره، تو جنگ بدر هم خب کشتن لازمه جنگه، این نکته اول. نکته دوم اون نکته بود که اجمالا عرض کردم که این آیه خطابش خطاب به ملائکه است، خطاب به افراد عادی بشر نیست، به مسلمان ها نیست، خطابش مال ملائکه است. حیث ان تعبیر به فوق الاعناق یلائم الضرب من جانب ملائکه، این که میگن بزن بالای گردن رو به ملائکه سازگارتره، و الا شما یک شمسی که طرف میخواد بزنه طبق روال که دست بره بالا و بعد بالای گردن، این معمولا اینجوری نیست دیگه، معمولا شمشیر به دستی پای شکمی معمولا نباید خیلی بالا بره، حالا ممکنه وقتی هم لازمش انگار اونه. لأن الناس یضربون اعداءهم فی القتل فی القتال ولا یضربون بسیوفهم فوق الاعناق، معمولا بالای گردن رو دیگه انجام نمیدن. کما ان تعبیر به اذربو منهم کل بنان، یعنی چی نوک دستاشونو بزنید؟ نوک دست زدن که به معنای قطع ایدی سارق که نیستش که، اینجا مرادش اینه که یه کاری کنید که اینا دست به سلاح نبرن، دستشون از سلاح کوتاه بشه. آره دست الان کسی هم میگن که انگشتی نداشت باشه، انگشت سبابه نداشت باشه، مثلا سربازی نیبرن، مثلا قابلیت استفاده از سلاح نداشته باشه، و الا بگیم خواه شما آقایون مسلمان ها برید و بالای گردنشون رو بزنید و انگشتاشون رو بزنید، مثلا توی جنگ مگه میشرفت مثلا انگشت فقط زد مگه؟ این مراد اینه که کاری کنید از جنگ اینا کناره بگیرن یا فرار کنن. یا کمانه تعبیر به اذربو من هم کل بنان ایزن یلائم و ضرب من جانب الملائکه، لأن الأعداء يضربون عنامل الأعداء هم في موقف الحرب، لأن الأعداء لا يضربون عنامل الأعداء هم في موقف الحرب. دشمن که زمان جنگ که دست دشمن رو ببره که، بل المراد من ضرب البنان تضعیف الأعداء بحيث لا يمكنهم حمل السلاح في الحرب، جنگ رو دیگه دست سلاح نبرند. این ظاهرش اینطوری هست و همین هم بود از آیات قبل برمیاد. آیات قبل آیه 9 تا 11 همین سوره طول انفال داره که مؤمنا اومدن و از خدا امداد خواستند، کمک خواستند که بیان بر دشمن غلبه پیدا کنند، و خدا هم در قبال امداد اونها به ملائکه میگوید که این کار رو انجام بدید. نه اینکه حالا اونا که خودشون ترسیدن که، نه، این دفعه اومدن دیدن سلاح اندک دارن، اونا سلاح بیشتر دارن، اونا آدم بیشتر دارن، اونا اسب و شتر بیشتر دارن. خب اولین جنگ هم هستش دیگه، ترسیدن و استغاثه کردن. داره اذ تستغیثون ربکم، از خدا کمک خواستن، فاستجاب لکم، خدا به اینها اجابت کرد که انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، که من شما رو کمک میکنم با 1000 تا از ملائکه که صف بستن. و ما جعله الله الا بشرا، خدا اینو نگفت مگر اینکه این کار نکرد مگر اینکه بشارت بده. ولی تطمئن بهی قلوبکم، که دلتون قرص بشه. و من نصر الا من عند الله، کمک و یاری هم نیست مگر از جانب خدا. ان الله عزیز و حکیم. اذ یغشیکم النعاس، نعاس امنه من، انگار این تعبیرش میتونم غلط معنا کنم، یه جوری انگار میخواستن زیرابی برن، یکار میخواستن این که مرمونه کم نکم تعبیرش آخرش اینه، و یذهب عنکم رجز الشیطان و لیربت علی قلوبکم و یثبت به الاقدام، که خدا میخواد تعبیرش اینه که ینزل علیکم من السماء ماء، خدا از آسمون آب فرستاد تا شما پاک بشید، و یذهب عنکم رجز الشیطان، اون پلیدی شیطان از شما رخ ببندد، ولی یربت علی قلوبکم و یثبت به الاقدام. حالا شاید مثلا یه بخشش از اینکه گویا باران اومده هم بخاطر اینکه اونا زمین گیر بشن، همین که اینا موقعیت خوبی داشته باشن یا هر چیز. اما در این حال فارغ از جزئیات آیه، مسئله آیه این است که اونا ترسیده بودند، خدا اومد کمک کرد، گفت 1000 تا ملائکه میفرستم برای شما کمک کنه، به ملائکه هم گفت برای اونها رب بفرستید و پس گردنشون رو بزنید، انگشتان دستشون رو بزنید تا اینکه اینا عملا توی جنگ موفق نشند. این خدمت شما عرض کنم که باز تو بعد از تفاسیر قرآن مرحوم علامه در همین قضیه تو همین معنایی که الان گفتیم داره همین رو خوب معنا میکنه. قول و تعالی اذ یوهی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب الی آخر الآیه، حال الظرف فی اول الآیه که حال الظرف فی قولی اذ تستغیثون ربکم، اونجا خدا گفتش که اینا گفتن که کمک کن، خدای به ما کمک برسون، از تستغیثون ربکم، اغاثه کردن پروردگارشون رو. و قولهو از یغشیکم النعاس، خیلی بیحال و بی‌حوصله و اینا عمدتاً چرت و من الآیه ظاهرون، میگه توی این فضا بود که خدا این رو فرستاد و خواست اینا کمک کنه، تا اینجا کار مهم نیست. و اما قوله فضربو فوق الاعناق وضربو من هم کل بنان، این یعنی چی؟ که خدا مثلا امر کنه که گردنشون رو و دستان و انگوشتانشون بزنید، فالظاهر و ان یکون المراد به فوق الاعناق الرؤوس و به کل بنان جمیع الاطراف من الیدین و الرجلین او اصابع الایدی، دست پا. چرا؟ لعلا یوتیقو حمل السلاح بها و القبض علی، نتونن سلاح دست بگیرن، نتونن حرکت کنن. و من الجائز ان یکون الخطاب به قوله فضربو للملائکه، این خطاب فضربو مال ملائکه است. کما هو المتسابق الى الذهن، ذهن هم همینجوری میگه چون آیه قدقد مورد در مورد ملائکه است. و المراد به فوق به ضرب فوق الاعناق و کل بنان ظاهر و معناه او اول کنایه نه و کل بنان ظاهر و معناه اول کنایه اذلال هم او ابطال قوت الامساک من ایدی هم بالارعاب، بترسن سلاح دست نگیرن فرار کنن. یا آخرش هم بگه نه خطاب للمسلمون هاست، خیلی خوب. و ان یکون الخطاب للمؤمنین، خطاب برای مؤمن ها باشد. و المراد بهی چیه؟ تشجیعهم علی عدوهم، یکی رو میگه که اینا بر دشمنشون شجاع بشن، عدوهم به تثبیت اقدامهم و ربط علی قلوبهم و حفهم و اقراهم و اقراهم عبل مشرکین. تمامش اینه که شما نیار نباشید، هستیم فلانه، شما برید و یک کاری کنید کنید دست از سلاح بردارن فرار کنن، یا اینکه به تعبیری وارد گود نشن. این اجمالا این چند تا آیه هم زیلش، چند تا روایت هم زیل این آیه هست که این روایت بذاریم برای بعد. دو سه روایت زیل همین آیه است که این رو معنا میکنه و چه بسا معنای مد نظر ما رو بر ما تعمیم میکنه. قدر متیقن از این آیه که بازم بحث قتل هست، اولا قتل مسلم، اولا که معلوم قتل نیست، پس کله زدنه، اینها رو سرفکنده کردن، انداختن از موضع قدرت، اینا رو ترساندن، اولا شیده قتل نیست. برفرضم قتل باشه، قتل توی به ملاک کف نیست، به ملاک ادابت تو جنگه. برفرض هم اگر نباشد، آخرش هم به ملاک کف هم باشد، در معرکه جنگه، نه هر کجا. لذا در نهایت این که بگیم یه کافر رو هر کجا دیدیم بکشیم، این آیه بهش کار نداره. این آیه میگه در جنگ، هنگام جنگ دشمن، اونم تازه ملائکه بیان این وسط بترسونند، اینا سلاح دست نگیرن در برن، بعدم نمیخواد بکشه اینا رو، کشتش موضوعیت نداره. این آیه هم عملا باز به کار ما نمیاد و به درد وجوب قتل یا جواز قتل کافر به ما و کافر در هر زمانی نمیخوره. بدون دو سه روایتشو باشه اشاره برای بعد با هم بخونیم ایشون. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.